اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. منده میر مسعود مشرف، افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنینهایی که هر انسان یا حیوان مادهی حمل میکند آگاه است و نیز از آنچه رحمها کم می کنند و پیش از موعد مقرر می زایند و هم از آنچه افزون می کنند و بعد از موقع می زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند، اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش انشاءالله. انشاءالله که در پناه خداوند مهربان جور و سطمن باشن. امشب نیز به یاری خداوند گلچینی از نشرات رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر میشه پیشکش شما خوبان شننده خواهد شد و ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 هم در خدمت شما شنندای عزیز خواهیم بود. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شننده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، اولین برنامه‌ای که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود راوی هفت وادی می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد. علاقمندان به برنامه ضربان می توانند بعد از پخش برنامه راوی هفت وادی شننده این برنامه باشند. پادکست را بعد از برنامه ضربان تقدیم و حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه از تهران تا کابل می توانند این برنامه را بعد از پادکست شننده باشند. ایرانگشت برنامه‌ای است که علاقمندان به خودش داره، این عزیزان می توانند بعد از پخش برنامه از تهران تا کابل این برنامه را شننده باشند. آخرین برنامه شبانگاهی ما هم داستان‌های تمثیلی است که تقدیم علاقمندان به داستان و نمایش می شود. خوشحالیم که همراهی شما عزیزان داریم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه راوی هفت وادی، تقدیم شما عزیزان میگردد.
ای عاشقان، امروز ما ایم و شما، افتاده در غرقابه ای تا خود که داند آشنا.
هفت شهر عشق هفت شهری است که هر مرحلهش به ما مرحله از صیقلی رو میآموزه. همچه آهن گرچه تیر هیکلی، صیقلی کن صیقلی کن صیقلی.
راوی هفت وادی.
بانوم یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و درود داریم حضور شما شنوندگان عزیز، ادب دوستان گرامی. با برنامه دیگر از مجموعه راوی هفت وادی در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که در آن با زندگی و آثار شاعر بلند آوازه فارسی زبان عطار نیشابوری میپردازیم. دعوت میکنم که با ما تا پایان برنامه این هفته همراه باشید.
Thank you.
دوستان عزیز، عطار در غزل مبتکر شیوه و بیان ویژه است که در مسیر تکاملی غزل عرفانی بسیار مؤثر واقع شده است. غزل او به لحاظ تکنیک های بیانی، جوهره و محتوای شعری و تنوع موضوعات در شعر فارسی از برجستگی و اهمیت ویژه برخوردار است. یکی از مبانی مهمی که شاعر برای زیباتر کردن سخن خود و تفکیک آن از یک سخن ساده و معمول بهره می‌گیرد، استفاده از آرایه‌های ادبی است. این آرایه‌ها شعر را خیال انگیز کرده و بین مفاهیم ذهنی شاعر و آنچه در طبیعت موجود است، پلی شکوهمند و اسرارآمیز می‌زند. در زبان فارسی این آرایه‌ها صور خیال نام دارد و همان پل اسرارآمیزی است که شاعر برای پیوند زدن تخیلات و ذهنیات خود با واقعیت بنا می‌کند. پس از آن خواننده با عبور از این پل به جهان خیال انگیز شاعر وارد می‌شود. مفاهیم را از دیدگاه او می‌بیند و این نحوه شکوهمند بیان خواننده را نیز به وجد می آورد. صور خیال یکی از مباحث اصلی فن و هنر شاعری است. شاعر با تخیل شاعرانه به تصویرسازی می پردازد و فضاها را چنان زیبا ارائه می دهد که ما همواره ناگزیر از تحسین او هستیم. به این مصرع از سروده های حافظ توجه کنید که در زبان فارسی نمونه بی بدیل است. سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟ بشک چنین مصرعی اوج تصویر سازی یک شاعر است و می توان آن را یک شاهکار دانست. صور در لغت به معنی صورت هاست و خیال را به ذهن، مخیله و سلسله ای از تصورات که بدون ارتباط منطقی در ذهن ظاهر می شود معنی کردند. صور خیال اندیشه انجام کاری، قصد و فکر و مواردی از این دست در ذهن خلاقانه شاعر است که به شکل تصاویر زبانی ارائه می شود. در کتاب تصویرگری در غزلیات شمس، خیال به دو دسته تقسیم شده است. خیال علمی، خیال ادبی و شعری. در بحث صور خیال، چون معیاری برای آن تعیین نشده و تاکنون مطیع قاعده‌ای نبوده، منتقدان تنها از روی ابتکار و ذوق هنری در اشعار شاعران پژوهش می‌کنند و از این زوایا به نقد از دید ذوق و هنر و سلیقه می‌پردازند. در برنامه این هفته در ادامه معرفی بیشتر عطار نیشابوری، شاعر بلند آوازه ایرانی، از صور خیال در اشعار دیوان او برایتان میگوییم. با ما همراه باشید. دیوان غزلها و قصیده های عطار به زبان فارسی است و شعرهای غنایی عطار را از نخستین تا آخرین آنها در بر دارد و با خواندن آن گسترش قریحه شاعری در وجود او را می توان پی گرفت. دیوان او بیشتر غزلهای عاشقانه، عرفانی و قلندروارش را در خود جای داده است، اما شماری از قصیده ها و اندکی از ترجیعات یا ترجیبند و ترکیبند نیز در آن یافت می شود. دیوان عطار مشتمل بر 872 غزل، 30 قصیده، یک ترکیبند 7 بندی، یک ترجیبند 7 بندی و یک ترکیبند 6 بندی است. Thank you. نیشابوری شاعری عارف است که نه تنها به فرم و زبان شعر بی توجه نبوده، بلکه این عناصر اهمیت حیاتی در زندگی شاعرانه او ایفا کردند. عطار در غزل مبتکر شیوه و بیان خاصی است که در مسیر تکاملی غزل عرفانی بسیار مؤثر واقع شد. غزل او از نظر تکنیک‌های بیانی، جوهره و محتوای شعری و تنوع موضوعات در شعر فارسی از برجستگی و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عطار با زیبایی سازی عناصر زبانی از راه تشبیهات، ایهام و صنایع ادبی پرداخته است. او همچنان که به شاعر عرفانی زبان زده است، در پردازش و آرایش کلام خیش در شعر اهتمام خاصی داشته است. این شاعر از جناس و انواع هنری آن در راستای انتقال هنرمندانه مفاهیم عرفانی استفاده کرده و اصلی ترین مفاهیم و تفکرات عرفانی مانند تجلی حق و پیدا و پنهان بودن او، طلب، عشق، معرفت، وجود و عدم، فقر و فنا و محو و نیستی را با استفاده از تشبیهات برگرفته از طبیعت بیان کرده است. البته تشبیهات عطار نیز برآمده از رموز زبان عرفانی اوست. ذره و خورشید، قطره و دریا، شمع و پروانه، آتش و نار و نور، گوی و چوگان و مانند اینها برای او وسیله‌ای بوده تا اندیشه تقابل هیچ در برابر همه و بنده در برابر حق را نمایان سازد. بنابراین صور خیال و به ویژه نوآوری‌های لفظی و معنوی غزل عطار سبک شخصی شاعر را رقم زده و از کلیشه‌گویی و تقلید و تکرار دور کرده است.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر اگر عاشقی در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است، دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است، روزن دل بر گشا، روزن دل بر گشا، حاضر و هوشیار باش، حاضر و هوشیار باش.
کنشگر خواب آورد بر دل و جانم شکست، کنشگر خواب آورد بر دل و جانم شکست. شب همه شب هم دمه، شب همه شب هم دمه، دیده ی بیدار باش، دیده ی بیدار باش. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش. بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه راوی هفت وادی هستید، برنامه که در آن به زندگی و اشعار عطار نیشابوری میپردازیم و این هفته از دیوان این شاعر با شما سخن میگوییم. با ادامه برنامه همراه ما باشید. صور خیال دیوان عطار را میتوان به دو بخش تصویرهای تکراری و تصویرهای تازه و ابتکاری تقسیم کرد و در هر بخش نشان داد که چه عواملی سبب شده عطار تصویرهای دیگران را در شعرش بیاورد یا تصویرهای تازه بیافریند. تصویرهای تکراری تنها در برخی از ابیات است و کمابیش از حوزه تجربه مستقیم عطار در زندگی بیرون بودند. تصاویری مانند توصیف زندگی درباریان و شاهان و اشراف. البته عطار نه در مقام شاعری وابسته به اشراف که همچون انسانی عادی به این عناصر و تصاویر نظر داشته و به جای بیان جزئیات وجوه شباهت‌های کلی را در نظر آورده است. او در بیشتر این تصویرها رنگ را به عنوان وجه شبه برمی گذیند. نمونه هایی مانند تشبیه زردی چهره به آفتاب، تشبیه سرخی می و لب به لعل و همچنین اشک چشم به نقره و صورت به طلا در غزلهای این دیوان وجود دارد. عطار رنگ را بیشتر در بافت موضوعی معنایی عاشقانه به کار می برد. پربسامدترین رنگ ها در شعر او به ترتیب عبارتند از سیاه، سرخ و سبز. میزان کاربرد رنگ سیاه در غزلیات عطار بیشتر از سایر رنگ هاست. او سیاه را 48 بار به طور مستقیم و 102 بار با تعبیرات و نامهای دیگر مانند انبر، شب، شبرنگ، ظلمت، تیره، مورچه و قیر به کار برده که گاه تنها معنای تیرگی از آن برمی آید و گاه مفاهیمی دیگر را القا می کند. در کل عطار این رنگ را بیشتر در خدمت مفاهیم عاشقانه گرفته است. عطار از زبان خرقانی فقیر را کسی می داند که در فقر خود سیاه دل باشد، زیرا بالاتر از سیاهی رنگی نیست. عزیز، دومین شگرد بلاغی عطار در کاربرد رنگ‌ها ساختار کنایی است. جز کافری و سیاه رویی، در عالم عشق معتبر نیست. سیاه‌رویی کنایه از شرمساری است که البته در دنیای عشق اعتبار دارد. خاک یکی از عناصر اربع است و خاک سیاه در مفهوم کنایه‌ای هر چیز بی ارزش و به کار نیامدنی است. شاعر پستی و بی ارزشی خاک سیاه را در نظر دارد و آن را در مقابل وجود ارزشمند آورده است. ضمن اینکه از منظری دیگر کفی خاک سیاه به طور مجازی و در برخی اشعار انسان است. اما علارغم این تصویرسازی ها، تصویرهای تازه در اغلب ابیات این کتاب به چشم می آید و حال و هوای جذاب و جدیدی به آن می بخشد. تصویرهایی که ممکن است در شعر شاعران پیش از او آمده باشد، اما عطار با نگاهی تازه آنها را بازسازی کرده است. به عنوان مثال در شعر شاعران پیش از عطار، باریدن باران از ابر با تعبیرات گوناگونی تصویر شده، اما تعبیر سفر باران تصویرآفرینی ویژه عطار است. زین ابر تر چو باران بیرون شو و سفر کن، زیرا که بی سفر تو هرگز گوهر نگردی. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه این هفته راوی هفت وادی در همین جا به پایان رسید. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید و این برنامه را شنیدید از شما سپاسگزاریم. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده. نوبت رسید به پخش برنامه ضربان. تقدیم شما شنندای عزیز می‌گردد.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار دوست داشتنی و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون از این که امروز و در این ساعت برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را جهت شنیدن انتخاب کردین. امیدوار استیم این دقایق مورد استفاده و بهره‌مندی شما قرار بگیره. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات و بیماری‌های قلبی که نسبتاً شایع هم هست، البته کم خطر، صحبت بکنیم. موضوع پرولاپس یا شل شدگی یا افتادگی دریچه میترال قلب است. قلب انسان میدانیم که 4 تا دریچه داره که در دو طرف راست و چپ قلب قرار داره و این دریچه ها وسیلی برای انتقال خون از دهلیز راست به بطن راست و امیتور از بطن به سمت ریه و امیتور در سمت چپ از دهلیز چپ به بطن چپ و از بطن چپ توسط رگ ها به داخل بدن میشه. دریچه میترال بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره که یک فعالیتی داره که اگه این شل شوه و آلت افتادگی پیدا بکنه مشکلات را به وجود میاره. با توجه به اینکه این بیماری شایع هست و در 1% قابل توجه البته از نظر طبی و پزشکی در افراد دیده میشه، اگر شرایط و حالات شدید پیدا بکنه حالت پیشرفته پیدا بکنه میتونه مشکلات بسیار جدی و خطرهایی را برای سلامت و صحت انسان داشته باشه. اما در مراحل خفیف و در شرایطی که ای افتادگی، پرولاپس یا شل شدگی دریچه میترال کم باشه، خفیف باشه، در اون صورت به هر حال میتونه ای قابل تحمل باشه و فقط باید یک مراقبت و نظارت صورت بگیره. با توجه به که در بسیاری از وقتها این بیماری ناشناخته است و کدام علامت جدی نداره و ما ممکنه متوجه او نباشیم، میخواهیم که بعضی از علائم و نشانه ها، دلائل و فاکتورهای زمینه ساز و همینطور راه های مراقبت و کنترل این بیماری اگر در بعضی از افراد وجود داشته باشه، این مسائل با محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیره و در این بحث ها ما را همراهی بکنین. قبل شروع باز با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون در بخش رادیو و همینطور شنوندگان محترمت.
تشکر از لطف شما خانم دکتر، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خواهشمندیم به موضوع برنامه که بحث شد یک اشاره داشته باشین و یک توضیحات بدین، بسیار ممنون میشیم.
خواهش میکنم. موضوعی که امروز در موردش صحبت میکنیم پرولاپس دریچه میترال هست که مردم عموما اون رو تحت عنوان شل شدگی یا افتادگی دریچه میترال میشناسن. این بیماری شایع‌ترین اختلال دریچه قلب هست که در حدود 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه و حالا میخوایم امروز راجع به علائمش، تظاهراتی که کلن در افراد مختلف داره، درمانش و عوارضی که ممکنه به وجود بیاره و پیشاگهیش صحبت بکنیم.
بله خانم دکتر، گرچه بنده یک اشاره به ساختمان و موقعیت دریچه میترال کردم در مقدمه باز، اما اگه لطف کنین در رابطه با خود دریچه هم یک معلومات بتین برای شنوندگان عزیز ما، بسیار خوب میشه.
خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستن شنوندگان عزیزمون، قلب از 4 حفره تشکیل شده، 2 حفره دهلیز که در قسمت بالا قرار میگیره و 2 حفره بطن که در قسمت پایین قرار میگیره.
بله.
خون در واقع وارد بطن میشه و میخواد پمپاش پیدا بکنه، از داخل دهلیز ها و از طریق دریچه هایی به داخل بطن جاری میشه و بعد از طریق دریچه های خاصی باز از داخل بطن به داخل عروق بدن در واقع جریان پیدا میکنه و پمپ میشه.
بله.
دریچه‌ای که بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره، مثل لطهای دو لط داره که این دو لط در کنار هم چفت میشن و زمانی که بطن میخواد منقبض بشه در فاز سیستول یا انقباضیش، از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری میکنن و از اون طرف باعث میشن که جریان خون از طریق دریچه آورت به داخل آورت و از اونجا به تمام عروق بدن منتشر بشه و جریان پیدا.
بله خانم دکتر، آیا این مریضی و اختلال شایع است، یعنی زیاد دیده میشه؟
نسبتاً بله، به خاطر اینکه همونطور که گفتم شایع‌ترین اختلال دریچه قلب هست که ما داریم و 2.4% جمعیت رو درگیر میکنه. از هر 100 نفر به طور میانگین 2.4 نفر درگیر هستن که البته خب خیلی هم از بروزش آگاه نیستن و بدون نشانه هست در خیلی.
درسته. سن و عمر خاصی هم داره این مریضی، بروز و آشکار شدن علائم و نشانه هایش؟
والا این بیماری به دو شکل در واقع در دو فرم متفاوت مشاهده میشه. یه فرمش فرم اولیه هست که فرم اولیهش میتونه زمینه خانوادگی داشته باشه، فامیلی، و در یک فامیل خاص بروز کنه در نسل‌های مختلف، یا اینکه بدون زمینه خانوادگی باشه.
بله.
این فرمش بله رده سنی خاصی رو درگیر میکنه که خدمتون توضیح میدم، و یه فرم ثانویه‌اش هست که ثانویه به اختلالات ارثی بافت همبند هست و سایر بیماری‌های مادرزادی قلب، یعنی همراه با یه بیماری بیماری دیگه قلبی نمیشه.
بله.
که در این میون سندروم مارفان شایع‌ترین اختلالی هست که باهاش دیده میشه. اما در مورد رده سنی معمولا فرم اولیش به دو شکل باز مجزا دیده میشه. یکی سندروم پرولاپس دریچه میترال هست. منظور از سندروم یه سری مجموعه علائم هست که مثل در واقع قطعات پازل جورچین کنار هم قرار می شکل بیماری رو تشکیل میده که این فرم معمولا در خانم های سن 20 تا 50 سال دیده میشه و در سم قلب اینها ما یک صدای اضافی تحت عنوان کلیک میشنویم. اگر دریچه نارسایی پیدا بکنه سوفله نارسایی دریچه رو هم میشنویم. در اینها خیلی علائم بیماری پر سر و صدا هست، درد سینه دارن، تنگی نفس ممکنه داشته باشن، تپش قلب و تپش قلب شوکی هستن، علائم سرابی دارن و گاهی اوقات افت فشار وضعیتی رو تجربه میکنن، اما در عین حال سیر خوشخیمی داره. معمولا این فرم خوشخیمه.
بله.
اما فرم دیگه اش که معمولا در آقایون سنین 40 تا 70 سال مشاهده میشه فرم میکزوماتوز دریچه هست که حالا در ادامه بس توضیح خواهم داد. این فرم فرمی هست که در اون اختلال در واقع دیفورمیتی یا تغییر شکل دریچه بیش از انواع دیگه هست و بنابراین با افزایش میزان نارسایی دریچه میترال همراه هست، طوری که نارسایی دریچه میترال به فرم شدیدش میرسه و نهایتا نیاز به ترمیم یا تعویض دریچه میترال به طریق جراحی خواهند داشت اینها.
بله.
اما اگر بخوام توضیح بدم که تفاوت این فرم‌ها مشخص بشه، اول باید وارد آسیب شناسی دریچه بشیم. اصلا چی میشه که یک دریچه شل میشه، در واقع افتادگی پیدا میکنه به صورت مادرزادی؟ از نظر آسیب شناسی در دریچه میترال عادی یک سطح دهلیزی داره که به سمت دهلیز هست، دریچه لته دریچه که سمتش به سمت بطن هست. بین این دو سمت یک بافت همبند خیلی کمی وجود داره. اما در این افرادی که دچار پرولاپس میشن این بافت همبندی که بین دو سطح دریچه وجود داره شکل اسفنجی به خودش میگیره و از موادی که در این تحت عنوان موکوپولیساکاریدها یاد میکنیم در واقع انبوهی از این مواد وجود دارن و باعث میشن که دریچه اون حالت سفت و سخت شدن خودش که در واقع انعطاف پذیریش رو نسبتاً کمتر میکنه و میذاره در فاز سیستول قلب دولت دریچه کنار هم بمونن، این حالت رو از دست بده. در واقع دریچه یه حالت مواج پیدا میکنه. بنابراین زمانی که لازم هست دولت دریچه کنار هم باقی بمونن تا از برگشت خون به داخل دهلیز جلوگیری بکنن، این اتفاق نمیفته. دولت باز میمونن و از هم جدا میشن در فرم‌های شدیدترش. در فرم‌های خفیف‌ترش صرفاً حالت مواج دارن و باعث میشن اون در واقع تاندونی که دریچه رو به عضله پایه‌ای نگه میداره در قلب اون کشیده بشه و یه سری علائمی رو به صورت درد سینه در مریض بروز بده و در فرم‌های شدیدترش دریچه نارسایی پیدا بکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری ها گلایه داریم. از جمله گلایه هایی که شاید خیلی مطرح میشه تقریبا از سنین 30-40 به بالا، بالا بودن کلسترول خونه و خیلی ها گله‌مندند از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ ها و تشکیل پلاک های خاصی که اونجا ایجاد میکنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب و تغذیه میکنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیه‌اش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه کلسترول ها نمیتونید دست بزنید، که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن، پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون، یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت، نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، در مورد اختلال دریچه میترال قلب، اختلال البته پرولاپس یا افتادگی و شلشدگی اینمی دریچه صحبت کردند. گفتند که در حدود 2.5% جمعیت در دنیا و در جوامع مختلف دیده میشه، که یک رقم بسیار قابل توجه و بالاست و خیلی وقتا هم زیاد وقتا هم بدون نشان است. دو فرم اولیه و ثانویه داره، توضیحات لازم دادن و گفتن که فرم اولیه با نام سندروم پرولاپس میترال معمولا در 20 تا 50 سالگی دیده میشه، یعنی رنج سنیش بین 20 تا 50 سالگی است. در رابطه با علائم و نشانه هایی که ممکنه وجود داشته باشه، گفتن ممکنه ما در سمع قلب که دکتر با امو استاتیسکوپ خود و گوشی خود صدای قلب میشنوه، ممکنه ما یک صدای کلیک بشنویم. در مراحل پیشرفتهش ممکنه ای با سر و صدا باشه، یعنی علائم زیاد داشته باشه، درد سینه گاهگاهی ایجاد بکنه، تنگی نفس ایجاد بکنه، تپش قلب ممکنه ایجاد کنه، علائم استرابی و تشویش ممکنه ایجاد بکنه و در مجموع اشاره شد که یک سیر خوشخیم داره. بعضی انواع میکسوماتوزش هم هست که بسیار شدید است و اونا را باید حتما با اقدامات بسیار جدی معالجوی درمان و کنترل کرد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، از ضمن تشکر از توضیحات ارزشمند شما در مورد چگونگی بروز مشکل برای دریچه میترال، در بیان انواعش که گفته شد، اگر میتونیم تخصصی صحبت بکنیم یک مقدار برای شنوندگان ما سنگین میشه. میخواهیم در این قسمت اگر لطف کنین مشخصا راجع به شایع ترین و برجسته ترین علامت ها و نشانه هایی که در بیماری پرولاپس یا افتادگی و شلشدگی دریچه میترال با وجود میآید برای ما صحبت بکنین، که با یک توضیحات مختصر داده شد، اما میخواهیم که باز هم راجع به علائم و نشانه ها برای شنوندگان ما و ماها توضیح بفرمایید. بسیار ممنون میشیم.
علائم بالینی بسیار متنوع هست، بسته به اینکه چه رده سنی باشه بیمار و اینکه چه جنسی داشته باشه، خانم باشه یا آقا، متفاوته. اما در مجموع علائمی که در این بیماران مشاهده می‌کنیم به صورت درد سینه هست، دردهای سینه غیر تیپیک در ناحیه زیر پستان چپ به صورت یک نقطه یا گاهی اوقات خود بیماران توصیف می‌کنن به اندازه یک پنجزاری یا دوزاری، یک سکه کوچیک این ناحیه درد می‌گیره، دردهای تیرکشنده است و گاهی اوقات دردهای خنجری که با نفس کشیدن بدتر میشه.
بله،
بعضی از بیمارانمون به خصوص اگر نارسایی شدید دریچه میترال رو همراه با این بیماری داشته باشن، ظرفیت فعالیتیشون کاهش پیدا میکنه، با یه مقدار راه رفتن احساس تنگی نفس فعالیتی میکنن، خستگی پذیری زودرس دارن. اما در مواردی که نارسایی میترال هم نباشه مثل خانم‌های جوان، این خستگی پذیری رو کلن جز شکایت شایعشون هست.
بله،
تپش قلب تقریبا میشه گفت شایع‌ترین علامت این بیماری هستش، اکثرا با شکایت از ضربان تند قلب و کوبش قلب مراجعه میکنن.
بله،
افت فشار وضعیتی در اینها دیده میشه، به طوری که وقتی از حالت خوابیده به نشسته یا نشسته به ایستاده به صورت سریع در میان، فشارشون ناگهان افت میکنه، حالت سیاه تاریک شدن جلوی چشم در واقع بروز میکنه و حالت تهوع بهشون دست میده.
بله،
علائم استرابی تو این افراد خیلی زیاده و اختلالاتی مثل حملات پانیک یا اون حملات استرسی رو در اینها زیاد مشاهده میکنیم.
بله،
علاوه بر این چون این بیماری، حالا در ادامه توضیح خواهم داد، چون باعث یه سری اختلال ریتم قلب میشه، این اختلال ریتم خودش میتونه در بعضی مواقع باعث بروز سینکوپ بشه. سینکوپ به اختلال هوشیاری ناگهانی میگیم که خیلی هم زود برطرف میشه، یعنی ظرف چند لحظه فرد هوشیاریش رو از دست میده و در کمتر از یک دقیقه، ظرف چند ثانیه این هوشیاری برگشت میکنه به خاطر اختلال خونرسانی به مغز. بعضی هاشون صرفا از سرگیجه، حالت سبکی سر شاکی هستن و در مجموع علائمی که بیماران دادن همین ها هست. و اما اون چیزهایی که ما در معاینه پیدا میکنیم که در ادامه بحث در مورد توضیح خواهم داد.
بله خانم دکتر، با یکی این علائم بسیار مهم و قابل توجه بود اما کاملا اختصاصی نیست، یعنی ممکن است ما این علامت ها و این مشکلات در دیگر مشکلات قفسه سینه و همینطور قلب داشته باشیم و یک مقدار کار مشکل میکنه از نظر تشخیص و قضاوت کردن، درست است؟
بله، کاملا علائم غیر اختصاصی هست.
خب خانم دکتر، معاینه چی کمک میکنه برای تشخیص و تعیین تکلیف؟
در معاینه اکثرا این افرادی هستن لاغرندام. افرادی هستن لاغرندام و همونطور که گفتم اختلال در فشار خونشون خواهند داشت، فشار خونشون پایینه، فشار 80 یا 90 میلی متر جیوه رو دارن و افت فشار خون وضعیتی رو دارن.
بله،
اختلالات اسکلت بدن در اینها شایع هست، دیده میشه به این صورت که استخوان جناقشون فرو رفته است، بعضیا قطر قدامی خلفی قفسه سینه‌شون کم هست، بعضیا انحراف ستون مهره ها دارن که در طب بهش اسکولیوز گفته میشه.
بله،
و بعضیا ممکنه مهره‌های پشتشون، ستون فقرات پشتشون صاف باشه که بهش سندرم پشت صاف اطلاق میشه. اینها در همراهی با پرولاپس دریچه میترال زیاد دیده میشه.
که خب به نظر میرسه خانم دکتر این علائم و نشانه همراه هم شما را به تشخیص قطعی نمیرسانه و کارهای بیشتر لازم است.
باز هم بله، خیلی مواقع صرفا با همین معاینه بالینی ما به تشخیص نمیرسیم. گاهی بنابراین در سم قلبشون هم همونطور که گفت کلیک یا صدای اضافه شنیده میشه همراه با سوفل نارسایی دریچه میترال، که البته اگر نارسایی وجود داشته باشه سم میشه. گاهی اوقات هم نارسایی دریچه میترال وجود داره ولی سوفل شنیده نمیشه.
بله،
ولی اون چیزی که خیلی قطعی میتونه ما رو به تشخیص برسونه انجام اکوکاردیوگرافی یا سونوگرافی قلب هست.
بله،
که ما از نزدیک دریچه قلب رو خودمون پزشک مشاهده بکنه، اون اختلال در واقع شکلی که دریچه پیدا میکنه مشاهده بشه، نارسایی دریچه میترال مشاهده بشه و بتونیم تشخیص دقیق رو بذاریم.
بله دکتر صاحب، در بیان علائم و نشانه ها اشاره داشتین به دردهای تیرکشندی قفسه سینه که بعضی وقتا یا بسیار وقتا این دردها را دردهای عصبی و روحی میخوانن، میگن این دردهای عصبی است و کمتر به ای که ممکن است منشأ و ریشه قلبی داشته باشه فکر میشه. آیا این احتمال مطرح هست؟ در کل با این دردها به نظر شما چه قسم باید برخورد شود؟
بله، همونطور که گفتم زمینه استراب هم در این افراد زیاد هست و در دردهای در واقع نوروماسکولار، دردهایی که عصبی عضلانی هم هست، میتونه این دردها مشاهده بشه. اما در نهایت صرفاً به خاطر اینکه ممکنه استراب عامل این درد باشه، ما نمیتونیم بررسی بیشتر رو کنار بذاریم. اول بررسی بیشتر میکنیم، علائم رو کنار هم میذاریم، اگر نیاز باشه اکوکاردیوگرافی میکنیم، اگر بیماری رد شد اون موقع به دردهای عصبی ما این رو نسبت.
بله خانم دکتر، تشکر از توضیحات شما. در این زمینه بنده تاکید و توصیه شما را میخواستم، چون که بسیار وقتا افراد این دردها را جدی نگرفته، کم توجهی میکنن و میگن که دردهای عصبی است، در حالی که اگر قلبی باشه این خوب میتونه با گذشت زمان و عدم درمان و معالجه خوب عواقب بسیار بدی داشته باشه. خب دکتر صاحب، با توجه به که وقت برنامه رو با پایان است و بحث‌های مهمی مانده، باز اگر نقطه هست بفرمایین، اگر نه باید جلسه رو برای بعد بگذاریم.
خواهش میکنم. بله، مباحث دیگه مونده در مورد عوارض بیماری و درمان در واقع علامت های بیماری که این رو به جلسه دیگه موکول میکنیم. تشکر میکنم از شما و همینطور شنوندگان عزیزتون که با ما همراه بودن در این برنامه، و توصیه‌ای که دارم این هست هر علامت غیر طبیعی رو در خودشون که قبلا وجود نداشته و جدید به وجود اومده جدی بگیرن و بررسی کنن. نهایت این میشه ممکنه مشکل خاصی نباشه، ولی اگر چیز خاصی باشه و پیشگیری نشه عواقب زیادی رو در پی خواهد.
خب با دکتر صاحب محترمه خانم مرجان قره خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است بحث‌ها مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه و انشاءالله در جلسه بعد که باز هم خدمت خانم دکتر خواهیم بود ما را همراه باشین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. خب یه نگرانی دیگه که ما خیلی توی والدین میبینیم قضیه زانوی پرانتزی و راشیتیسمه. خیلی از پدر مادرها وقتی میبینن بچهشون دچار زانوی پرانتزی است، اولین چیزی رو که بهش فکر میکنن راشیتیسمه. خب البته راشیتیسم مهمه، ولی در دنیای امروز خیلی شایع نیست، به در این که پدر مادرها بهش توجه دارن، خانواده ها بهش توجه دارن، خانه های بهداشت وجود داره که بچه ها رو مورد ارزیابی قرار میده، شربت هایی به بچه ها میدن که حاوی ویتامین دی هست، مرتبا در واقع مانیتورینگ در مورد بچه ها انجام میشه و کمتر ما میبینیم که راشیتیسم بروز بکنه. ولی باید خوب بهش توجه کرد و اگر ما یافته هایی دال بر راشیتیسم پیدا بکنیم که از طریق رادیوگرافی خاص هست که اونو درخواست میدیم و بر اساس اون رادیوگرافی و اندازه‌گیری هورمون های خاص و ویتامین دی ممکن به این نتیجه برسیم که این فرد دچار راشیتیسم. خب درمانش هم استفاده از ویتامین دی هست و پیگیری مرتب وضعیت فرد هر 6 ماه یک بار، دادن ورزش های اصلاحی برای جلوگیری از مشکلات استخوانی برای فردی که دچار راشیتیسمه. ولی خود زانوی پرانتزی هم باز معضلی است که ممکنه بدون راشیتیسم بروز بکنه، به خصوص خانواده هایی که سابقه زانوی پرانتزی داشتن. مثلا خود پدر، مادر، عمو، خاله، دایی، اینها دچار پای پرانتزی هستن و به صورت ژنتیکی پاشون پرانتزی میشه. آیا فردی که دچار زانوی پرانتزی هست خطری براش وجود داره؟ جواب این استش که اگر این فرد زاویه پرانتزیش زیاد نباشه، میشه با کمک ورزش پیشگیری کرد از صدمه به عضلات و استخوان‌ها. ولی اگر زاویهش بیش از حده، خب این فرد مستعد آرتروز میتونه بشه، مستعد مشکلات دیگه میتونه بشه که باید حتما فکری براش کرد. زاویه های بیش از حد نیاز به جراحی دارن و متاسفانه با روش های غیر جراحی نمیشه زاویه بیش از حد زانو رو اصلاح کرد. اکثر بچه هایی که دچار زانوی پرانتزی هستن یا زانوی ضربدری هستن در روند رشد دارن این اتفاق رو تجربه میکنن و میشه با کمک روش های پیشگیرانه و اجازه دادن به رشد مشکل فرد رو حل کرد. معمولاً زانوی پرانتزی در سنین بالاتر هستش که ما تمایل داریم که بفرستیمشون برای جراحی. در بچه ها روش های خیلی خاص و ساده‌ای وجود داره که میتونیم با تغییراتی که در رشد صفحه رشد ایجاد بکنیم زاویه پا رو به سمت سوق بدیم که اصلاح بشه این زاویه ضربدری یا پرانتزی.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
به لحظه پخش برنامه پادکست رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. در قسمت‌های گذشته با تعریف استعمار، دوره‌های مختلف استعمار و ویژگی‌هایش آشنا شدیم و به ابعاد و شیوه‌های مختلف استعمار در جنبه‌های سیاسی و فرهنگی پرداختیم. اکنون در این قسمت به سایر ابعاد و شیوه‌های مختلف استعمار خواهد پرداختیم. معمولاً کشورهای استعمارگر علاوه بر انحصار در خرید کالاهای کشورهای تحت سلطه، در فروش خود به این کشورها نیز انحصار ایجاد می کنند که هدف اونا از این کار تسلط کامل بر اقتصاد این کشورها و بیرون کردن رقبا از میدان رقابت است. اما یکی از شیوه هایی که سال هاست استعمارگران از اونا بهره می برن و در دهه های اخیر رواج زیادی داشته سرقت مغز هاست. اونا همواره با حیله های متعددی مغز ها یا همون نخبگان کشور هدف به مهاجرت از کشورهای خود واداشته و اونا را در کشورهای پیشرفته ساکن می کنه. در این راستا برخی را با تطمیع و برخی دیگر با تهدید وادار به انجام این کار می کنن، حتی چنانچه کسی حاضر به همکاری با اونا نشه یا اونا را میکشن یا با وارد کردن آسیبی تفکرش از کار مندازن. با این کار ضمن او که کشور هدف خود از نیروی خلاق و ماهر خالی میکنن، از سود